بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیة الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما در بحث های این ایام به دنبال چه امری هستیم؟ اجازه بدید این رو یک بار فهرست بار به عرض برسونیم و مطالب امروزمون رو هم در پی عرائض گذشته در این فهرست جا بدیم. هم یه انسجام ذهنی پیدا میکنیم، هم بسیاری از آفات و آسیب‌هایی که در راه چنین مطالبی هست اونها رو پیشا پیش جلوگیری کرده باشیم. سخن در این است که ما اهل هر نوع زندگی هستیم و به هر بخش از بندگی اگر میخواییم نگاه بکنیم و به اون بپردازیم، عارفانه این کار رو انجام بدیم. بیایید عارفانه نماز بخونیم، عارفانه حلال و حرام الهی رو رعایت بکنیم، عارفانه اساساً زندگی بکنیم و حتی عارفانه تو مسائل اجتماعی سیاسی وارد بشیم و به این مسائل نگاه کنیم و همچنین عارفانه عزاداری بکنیم، به عزای ابا عبدالله الحسین هم عارفانه نگاه بکنیم و الا آفتهای بسیار زیادی همه شؤونات زندگی ما رو در بر خواهد گرفت و یا دوچار سطحی نگری خواهیم شد، چیزی جز ملالت و خستگی برای ما به دنبال نخواهد آورد. خب این رو من قبل از این که توضیح بدم در هر کدوم از اون بخش‌ها یعنی چی، مختصراً خود عارفانه زندگی کردن رو یک بار مرور بکنیم. عارفانه زندگی کردن، عارفانه با هر پدیده ای برخورد کردن، عارفانه هر رفتاری رو انجام دادن، معناش یک کلمه بیشتر نیست. یعنی این که به باطن اشیاء عالم، به باطن اوامر الهی، به باطن معنای رفتار خودمون توجه عمیق پیدا کنیم. همینی که ظاهرش نیست، نه حوادث زندگی ما همینی که ظاهرشه هست، نه اوامر الهی همینی که ظاهرشه هست، نه چیزایی که ما میخوایم همون چیزی که ظاهرش هست باشه. ما اگر از جهنم میترسیم، عارفانه از جهنم بترسیم، از باطن جهنم بترسیم، نه از جسم جهنم، جسر جهنم. اگر به بهشت علاقه پیدا میکنیم، باطن بهشتی که آتش تو دل انسان میندازه جاذبه داره. خیلی وقتا ما نسبت به بهشت و جهنم سرد مزاجیم، به این دلیل است که به بهشت و جهنم عارفانه نگاه نکردیم. نماز که باطن عارفانه ای داره به جای خودش، حوادث زندگی ما هم هیچ کدوم ظاهری نیستن. سعی کنیم در این جهت فعالیت کنیم، به خاطرش ریاضت بکشیم، باطن حوادث زندگی خودمون رو ببینیم. پس عارفانه یعنی اعتقاد به باطن داشتن عالم، عارفانه یعنی جستجو کردن آن باطن، عارفانه یعنی دریافتن آن باطن که برای هستی و یا برای خوب بودن خودمون یا برای آرمانهای خودمون در نظر میگیریم در دنیا و آخرت. عارفانه یعنی این. چیز خیلی عجیب غریبی نیست. اگر کسی به شما گفت فرق بین انسان و حیوان چیه، بگید انسان و حیوان فرقشون در عارفانه زندگی کردنه. شهید مطهری می‌فرمود که حیوان سطحیه اما انسان عمیقه. خب وقتی که شما ازدواج رو عارفانه نگاه نکنی، خب شما هم سطحی نگاه کردی، یه کمی حالا کیفیتش بیشتر از حیوانه، باهوشتر از حیوان به ازدواج نگاه کردی. وقتی شما حوادث پیرامونی خودتو در عمل و عکس العمل قرار بگیری، تحلیل عارفانه نتونی بکنی، فاصلتو با حیوانها کم کردی. بخوای فاصلتو زیاد بکنی، باید این حوادثو تحلیل بکنی. برای چی این اتفاق افتاد؟ انشالله برسی به جایی که داشتی رد میشدی، پات خود به دیوار درد گرفت، بدونی این مال چی بود، چه تذکری خدا توش به تو داد. باطن داره، نه از این حوادث زیاده، پیش میاد دیگه، برای پای آدم میخوره درد میگیره. نه، در اتفاق تو عالم یه باطنی داره. فرق انسان و حیوان اینه که این باطنها رو میابه. شما یک ببعی نازنین رو ببینید، تو این روزها شاید بیشتر مشاهده بشه، هلش میدن به سمت مثلا قتلگاه و قربانگاه، این فکر میکنه این هل دادن همون هل دادن های معمولیه. همجوری عکس العملش رو دیدی، خیلی ساده است، واقعا ببعیوار اسمش روشه، خیلی با این حادثه خیلی سطحی برخورد میکنه. مثل ماها که ما هم خوردنی هستیم، مثل ماها که گاهی از اوقات با حوادث سطحی برخورد میکنیم، در حالی که کسی از دنیا میره میگه که خدایا چرا به من خبر ندادی قبلا مرگم. و خدا میفرمه من چرا خبر دادم؟ من سه مرتبه به تو خبر دادم. کی؟ یه بار اون دفعه که همسایه سر کوچه‌تون فوت کرده بود، چند ماه پیش بود، پارسال، من خواستم به تو خبر بدم. عجب، ولی از بس عادت کردی با حوادث ببعیوار برخورد میکنی، نگاه نمیکنی کدومش پیام توه. عارفانه زندگی کردن یعنی به باطن عالم نگاه کردن. در روایت داره سه تا مرگ قبل از مرگ خودمون ما میبینیم، تو چه فاصله زمانی اینا معلوم نیست. حالا ممکنه ما 100 تا مرگ ببینیم، کدومش پیام ماست؟ خب من عرض میکنم باطن داره، باید اینا رو جستجو کرد. عارفانه یعنی حالا عارفانه زندگی کردن، عارفانه بندگی کردن، عارفانه بودن، عارفانه نگاه کردن، عارفانه فهمیدن، کاری ندارم. عارفانه یعنی اعتقاد به باطن عالم، جستجوی آن باطن و دریافت آن باطن. آن باطن دریافتش طبیعتاً شهودیه، تلاش به سوی اون باطن طبیعتاً ریاضت‌های خاص خودش رو میخواد و راه‌های مخصوص خودش رو داره. یک کمی تو این راه خطراتی وجود داره که جلوگیری از این خطرات رو هم عرض خواهم کرد، و اون این که چون باطنه، مثل دو تا چارتای روشن معلوم نیست که آدم یا نشون بده یا متر بندازه یا این محاسبه عقلی عمومی ساده بکنه، به شهود هر کسی ربط داره، خیلی وقتا شخصی میشه، اصلاً محل خیال پردازی و واقعیت گریزی و اشتباه برداشت کردن هم هست. بله بله، آقا سراغ عرفان نفرست، چون اونجا یه برداشتایی میشه که قابل کنترل نیست. من دیشب خواب دیدم، بعد احساس کردم از این خواب خدا داره به من میگه که یه مقدار زیادی داری دست و دل بازی میکنی. والا من چی بگم، شاید احساست درست باشه، آدم حسابی هستی؟ الحمدلله. خب شاید احساست درست باشه، من چی میگم؟ آقا یه کسی دیگه اگه یه خواب دیدی احساس کشکی برداشت چی؟ خب دیگه من در عرض میکنم یه مقدار این چیزا هم توش هست، ولی آیا اینا دلیل میشه برای این که ما از این زندگی عارفانه صرف نظر کنیم؟ آقا وقتی شما میگید تحلیل اون باطن، شهود اون باطن، دریافت اون باطن عالم رو ما بهش میگیم عارفان زندگی یا بندگی کردن، یه مقدار غیر قابل دسترس و محاسبه علمی دقیق ریاضی و حتی منطقی و عقلانی میشه. یه مقدار آره اینجوری میشه، یه مقدار سخت هست. مثل اینکه طرف میگه من حضرت رو دیدم، چیکارش کنیم؟ من چویم شاید دیده، من نمیشون که از اصحاب حضرت بوده دیده. میگفت آقا یه کسی هست میگه من حضرت رو یکی دو مرتبه دیدم، این پیام ها رو به هم داده. گفتم ببریدش پیش حضرت آیت الله العظما بهجت، معروف است که ایشون چشمی که حضرت رو دیده باشه میشناسه. آقا ایشون دیده یا نیده؟ در خاطراتشون یه نکته ای هست که این معلوم میشه. فرمودن من یک جوانی رو در کاظمین دیدم، فهمیدم از چشماش که ایشون حضرت رو دیده، انقدر پیگیری کردم تو گفت بله من دیدم. حالا بالاخره اونایی هم که یه دفعه دوچار توهم میشن و تخیل رو به جای معرفت اتخاذ میکنن، اونا هم یه راههایی داره. بالاخره یه آدم حسابی پیدا میشه میگه این دکون باز کرده یا نه. البته اونا هم به این سادگی راضی نمیشن بیان تو میدون. این خطر هست، منتها وجود این خطر دلیل نمیشه برای اینکه آدم از این زندگی عارفانه چشم پوشی کنه. عارفانه زندگی کردن، عارفانه با هر چی ارتباط برقرار کردن، حتی در با بودن خودت عارفانه ارتباط برقرار بکنی، این یک ضرورته. واقعا فاصله حقیقی بین انسان و حیوان همینه. اون بقیه فاصله هایی که شما میبینید ما با حیوان ها داریم کمی و کیفیه. فاصله اساسی بخوای پیدا بکنی باید ظاهربین نباشی. ظاهربین یعنی خیلی عمیق‌تر از این حرفا. ظاهربین باشی. حالا اجازه بدید من برای تک تک موارد شؤون زندگیمون مهماتش رو عرض میکنم، مثال بزنم، بگم تو هر کدوم از اینا ظاهربین باشیم چی میشه، ظاهربین نباشیم چی میشه، چه ضرورتی داره. مثلا اگر اهل عبادت هستیم بیاید عارفانه عبادت بکنیم. حضرت امام در این باره مطالبی دارن، تقریبا میفرمان ظلم به نمازه، این جنایت و خیانت در حق دین. شبیه این تعابیره که آدم نماز و همین سطح ظاهرشو بگیره و بگه دیگه هیچ خبر دیگه ای نیست، همینه، خدا خواسته ما این کار انجام بدیم، بیشتر از این هم نیست، این برابر نرید. حضرت امام خیلی مقیدن به کلماتشون مراجعه کنید. من یک کلام از امیرالمؤمنین براتون در این باره بخونم. امیرالمؤمنین میفرماید که ان الله تبارک و تعالی ما بعث نبیه صلی الله علیه و آله و سلم من فکرم بنده فقط خستم که خیلی خوابم تو 24 ساعت کمه و برای اینکه بکشم باید نمیدونم خیلی چیزای دیگه که حالا ریا نشه با اینا و اینجوری نگو. شما هم خسته اید، البته خب شما بیشتر از من خسته اید، چون تحمل کردن مثلا بنده و همسال بنده بیشتر خسته ای ایجاد میکنه. ولی پای صلوات شما حالا خستگی رو در نظر نگیرید، یه صلوات مشتی خط بفرمایید. سه تا صلوات ثوابش بیشتره، یه صلوات دیگه خط بفرمایید. می فرماید که ان الله تبارک و تعالی ما بعث نبیه به امر من الامور الا وله متشابه و تعویل و تنزیل و کل ذلک علی التعبد فمن لم يعرف تعویل صلاته فصلاته كلها خداج و ناقصه غیر تامه. میفرماد خدا به پیامبرش هیچ امری نفرستاده، هیچ جزئی از دین نیست مگر اینکه یه باطنی داره، یه تأویلی داره، یه ظاهری داره، بله دیده میشه، اما در اعماقش خیلی حرفا هست. بعد میفرماید که اگر کسی اینو نفهمه، مثلا در مورد نماز، باطن نمازشو، سر نمازشو که اسرار الصلاة طبیعتا شنیدید، درک نکنه، این نمازش نارسه، نمازش تام نیست، یه نماز حداقلی خونده. نه تنها نماز اینجوریه، هر امری از امور دینی اینجوری هستن. آقا حلال و حرام اینقدر پشتوانه ها و بواطن عارفانه توش هست که حد و حساب نداره. همه دستورات دینی اینجوری هم. وقت شما اگر بخواید نماز رو غیر عارفانه بخونید، خود نماز خستت میکنه از نماز. این نماز دین تو رو نمیتونه به زیبایی به دیگران معرفی بکنه. اون غرض نماز حاصل نخواهد شد. یا اگر بخوایم دینداری بکنیم، بقیه دستورات دینی، رفقای مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم، همچنین خودتون رو خلاص کنیم. مثلا نگاه به حرام نباید کرد. تو تا باطن عارفانه نگاه حرامو غور نکنی درش، سعی نکنی به دست بیاری، اعتقاد بهش پیدا نکنی و انشاءالله درکش بکنی، تا درکش نکرده باشی هی باید تو مبارزه با نفس دست و پا بزنی هی شکست بخوری. آقا موسیقی حرام نباید گوش داد، معنای عارفانه این نهی چیست؟ تا اینو در نیابی ها هی سر دین نقنق میزنی که آخه مثلا چرا این حرام شده؟ آقا به پدر و مادر باید احترام گذاشت. واجب انسان پدر مادرش رو احترامشون رو حفظ بکنه. اصلا بی احترامی به پدر مادر که دیگه اصلا حرفش رو نزن. باطن عرفانی این امر الهی رو در نیاری، مثل نماز اسرار الصلاة هست، اسرار همه اوامر و نواهی پروردگار، چه اتفاقی میفته؟ گفته میشود حضرت یوسف وقتی حضرت یعقوب به ملاقات ایشون اومدن، خب او پدر بود، بالاخره چون ایشون عزیز مصر بود باید تو پادشاهی خودش وای میستاد، یعنی تو ریاست خودش نه پادشاهی وای میستاد، حکومت داری میکرد، از یعقوب دیگه مجبور شد بیاد. اومد حضرت یوسف دیرتر از اسب پیاده شد، نسلش از پیغمبری افتاد. آه شما با بابات اون چیزی که ما میخواستیم نداشت. یه باطنی داره مسائل. شما نگاه میکنید رفیق حضرت یوسف بازم تو زندان به رفیقش گفت که بابا برو به رئیست بگو ما اینجا پدرمون در اومد، تو آزاد میشی از زندان. خواب دید، براش تعریف کرد، فرمود خواب تو تعبیرش اینه که آزاد میشی میری بشه رئیس مصر، برو تعریف کن. در روایات آوردن که چون به رفیقش، به رفیق زندانیش این حرفو زد، خدا 7 سال زندانشو ادامه داد. یعنی از ذهن رفیقش برد، یادش رفت رفیقش. ببین بله ظاهرش اینه که رفیقش تا 7 سال یادش رفت. اتفاق ساده، اتفاقی میفته دیگه، آدم بی پیغام به کسی میده، اونم هیجان زده میشه، یادش میره. خب این ظاهرشه، باطنش یوسف چرا بود؟ حرف زدی؟ تو در حدی نیستی ما این انتظار را ازت داشته باشیم. ما همیشه دست در گریبان بواطن حوادث و امور زندگی هستیم که در اطرافمون هست. اگر اون باطن نگاه نکنیم، نماز برامون یخ زده میشه، دینداری برامون سخت میشه. اگر کسی مقید به حرام و حلال بخواد نباشه، معنای عرفانیش چیه؟ اینو بریم در بیاریم. اگر کسی پرخوری بکنه، آقا یه مدت خوراک خودتونو کم بکنید، ببینید چه اتفاقایی براتون میفته دیگه. حالا بقیهش که نوشتنی نیست، گفتنی هم نیست، این یه نوع شهود، یه اتفاق شهودی باید بیفته. آدم یه دفعه میشه مثل پر کاه، یه ارتباط ویژه‌ای با خدا برقرار میکنه. تو غذا خوردن هم دقت کن چی میخوری. حلو و حامض همیشه به معنای شکم
چرانی مثلا یا کار میکنی رو غذا. خورشت و قرمه سبزی آوردن پیش حضرت امام، گفتن، بعد امام کم نون و ماست شروع کرد بخوردن، ظاهرا مهمانی بود. بعد به امام عرضه میدارن که ما شنیده بودیم شما خورشت و قرمه سبزی دوست داری برات درست کردیم. امام فرمودن آره، همین چون دوست دارم نمیخورم. امام فرمودن هرچی دوست دارم بخورم که چه خواهد شد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ عارف باطن دوست داشتنش رو یه چیزی میبینه، باطن نخوردنش رو یه چیز میبینه، ظاهر نخوردنش رو، باطن خوردنش رو یه چیز دیگه میبینه، اتفاقای پشترش رو میبینه. معتقد این اتفاقای پشت صحنه‌های عجیب غریبی دارن، نسبت به اونها احساس مسئولیت میکنه، پیگیری میکنه. اگر اهل عبادتیم باطنش رو بیابیم عارفانه، اگر اهل دیانتیم عارفانه، اگر اهل سیاستیم، اهل اجتماعیم. آقا اتفاقهایی که شما توی جامعه میبینی عارفانه تحلیل نکنی گیج میشی. یک. دوم، تو سیاست بخوای وارد بشی عارفانه نخوای وارد بشی داغون میشی، پدرتو در میاره حوادث اجتماعی. به هر دی که ائمه هدا میفرمان کن زن بن ولا تکن رأسن، نرو تو رأس امور اجتماع قرار بگیر. امتحاناش هولناکه، سهمگینه. اگه تو عارف نباشی، عارفانه تو صحنه اجتماع وارد نشی، به هیچ وجه نمیتونی سیاستو بکشی. من بذارید یکی دوتا کلام بگم، تحلیل سیاسی عارفانه که به جای خودش، اما یکی دوتا کلام خدمت شما عرض بکنم، نمونه هایی که نگاه عارفانه حضور داره. مثلا از مقام معظم رهبری من شنیدم که ایشون وقتی یک شورایی رو منصوب کردن برای یک جایی، حالا آدرس ندم بهتره مشخص بشه، بعد به این جمع فرمودن من یک گروهی قبل از شما بودن که این کار رو انجام میدادن، چون دیدم که اینها موفق نیستن در کارشون، اونها رو تغییر دادیم، شما رو حاضر کردیم. اگه شما موفق نباشید بازم شما رو تغییر میدیم یه گروه دیگه، اگه اونا موفق نباشن بازم تغییر میدیم تا یه گروه دیگه. انقدر این کارو میکنیم تا این کار انجام بگیره، این کار خیلی مهمه. تا اینجاش فرشیه حرف، حالا تیکه عرشیه حرف رو نگاه کنید. بعد فرمودن اگر ما هر کاری کردیم درست نشد، این کار به خوبی انجام نگرفت، به دست دوستانی که منصوب میکنیم میفهمیم خدا نمیخواد این کار به دست ما انجام بگیره. یعنی ایشون اعتقاد به یه باطن پشت صحنه ایم داره. تو جامعه اگر اینجوری شما نخواهی حرکت بکنید تو مسائل اجتماعی از بین میری، هزار جور از بین میری، یا در اثر عدم موفقیت شکست خورده خود رو میپنداری، یا از ترس عدم موفقیت بسیاری از تعادلها و بصیرتهات از بین میره، یا برای رسیدن به موفقیت از راههای ممنوعه استفاده خواهی کرد، زرنگبازی میکنی، خلافکاری میکنی. این سه تا کلمه این که گفتم، خواهش میکنم هدیه بدید به مسئولین مملکتی، یا خودتو خراب میکنی یا کارتو. امروزه تو جامعه ما اهل سیاست اگر اهل عرفان نباشن، عارفانه تو سیاست وارد نشن، چی میشه حاج آقا؟ هیچ. ببخشید ما با سیاسیمون قدرتمندن کاری نداریم، ولی یه دوتا اتفاق ساده میفته، یا خطا میکنن یا خیانت. اجتناب ناپذیره، کشکی کسی درست رفتار نخواهد کرد. بعضی خودشون رو خراب میکنن. بنا بود بیاد در عرصه اجتماع جامعه رو به یه جایی برسونه، خودش رو خراب میکنه. فرق نمیکنه، ریز و درشت نداره، همه باید توی هر قسمتی که هستن، مدیران میانی، اونا که کارهای اجتماعی فرهنگی میکنن، آقا کسانی که کارهای اجتماعی فرهنگی میکنن اونا چقدر باید دقت کنن. مگه میشه توی صحنه اجتماعی غیر عارفانه وارد شد؟ حضرت امام رو ببینید توفیقش. بزرگان، من یادم هست از آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی ایشون یه بار میفرمون اصلی ترین ویژگی امام در کنار همه ویژگی هاشون که ویژگی محوری محسوب میشه و ایشون رو در همه ابعاد تقویت کرد، اون مشی عارفانه حضرت امامه، اون نگاه عارفانه حضرت امامه. اگر شما غیر عارفانه وارد فعالیت اجتماعی بشید از بین میرید. تحلیل بکنیم، حالا یه نمونه هم گفتم از تحلیل ارائه بدیم، یه تحلیل سیاسی با نگاه به باطن خدمت شما عرض بکنم. انشاءالله نمیدونم، البته شاید باشه، بنده بیخبرم، توی علوم سیاسی دانشکده های مباحثی از این دست، رشته هایی که اینجوری هستن، دو واحد سیاست و عرفان تدریس بشه. آقا تحلیل کنید حوادث رو ببینم، ریز تحلیل کنم یا درشت؟ هم ریز هم درشت. درشتش این میشه که تمام اتفاقات عالم داره رخ میده تا مقدمات ظهور حضرت فراهم بشه، بعد اینو بتونی با سند ذکر بکنی، این اتفاق برای این افتاد، اون این اشتباه رو کرد، آمریکا این اشتباه رو کرد که اینجوری بشه، بعد این اشتباه رو کرد برای چی بود؟ اسرائیل چرا اشتباه کرد به لبنان حمله کرد؟ چرا شکست خورد؟ چرا خدا بهش اجازه داد؟ ببین عارفانه میخوایم نگاه کنیم، چرا خدا به اینا اجازه داد که این تصمیم حمله رو بگیرن؟ بعد چرا خدا کارشون خراب کرد؟ خدا اجازه داد چی؟ نشستن فکر کردن. آمو با شما نبودیم که داشتیم با این جلسه صحبت میکردیم، برگی بدون اجازه خدا رو زمین نمیفته. چرا صدام به ایران حمله کرد؟ حضرت امام میفرمان از الطاف خفیه الهی این دفاع مقدس. آقا الطاف چه، جنگ بده. آقا امام با شما نبودن، شما راحت باش، امام داشتن با آدم حسابی صحبت میکنن. از قدیم هم گفتن دو نفر آدم تو این سطح دارن صحبت میکنن همین دو نفر آدم در این سطح صحبت میکنن وقتی باطنشو نگاه میکنی. آقا از سیاست داخلی هم یه مقدار تحلیل بکن، یه عارف به اصطلاح صاحب دلی بود، من بخشی از حرفاشو میتونم بزنم، همشو نمیتونم بگم. ایشون میگفتش که 10 سال پیش این حرفو میزد، میگفت حوادثی رو خواهد داد در عرصه سیاسی که ظاهرش خیلی دوستداران ولایت رو ناراحت میکنه، ولی نتیجهش هیچی نیست جز تحکیم ولایت، و اصلا این اتفاقا میفته برای اینکه محبوبیت آقا بره بالا. آقا هر چی مختو میزدی به دیوار اتفاقات سیاسی اینو بفهمی، نمیفهمیدی که آقا این چه بابا، این که داره میزنه، این مثلا این حادثه، این صحنه، این چجوری اتفاق داره میفته به خاطر افزایش محبوبیت آقا به معنای تحکیم مفهوم ولایت. بابا این که برعکسه، که خدا این کارهای برعکس خیلی زیاد داره. جنگ میشه لطفه، لطف خفی. حالا شما حساب بکنید، عارفانه نگاه نکنید چی میشه؟ غلط برداشت میکنی. تو سیاست عارفانه باید وارد بشی، وارد بشی چه خودت بخوای عنصر سیاسی بشی، چه حوادث سیاسی رو بخوای اونجوری تحلیل بکنی، حوادث جهانی، حوادث منطقی. لذا نگاه عارفانه برای دوران پرتنش و پرتلاطم سیاسی در عرصه بین المللی، ثبات درونیمون هیچی، اینا خیلی لازمه. همین الان ما تو چه دورانی هستیم؟ همین الان تو دورانی هستیم که همه مسئولینی که دستن در کار هستن نوعاً جهتگیری های ناب حزب اللهی دارن. باطن عرفانی اینو تحلیل کن ببینم، بگو چه دورانیه عرفانی، برای من تحلیل بکن، بگو حالا چه خطراتی هست. عرفانی گفتی که وقتی کسانی روی کار بودن که احیانا بعضا موضع گیری های دینی سعی میکردن نداشته باشن، حداقل علنی میگفتن این به صلاح مملکت و الا مملکت از دست میره، بعضی هاشون حداقل شما گفتی که این برای تحکیم ولایت لازمه یه دور اینجوری عرفانی تحلیل میکردی، خب الان تحلیل کن. و الان که من اینقدر ساده نیستم که تحلیل کنم، ولی میخوام میگم هست و الا حتی دوچار اشتباه خواهی شد. حوادث رو عارفانه تحلیل کردن انسانها رو بسیار آرامش میده. میفرماید امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید که من اگر میخواستم زرنگبازی در بیارم تو عرصه سیاست، لکنتو ادهل عرب. معاویه زرنگبازی داره میکنه، داره شیطنت میکنه. وقت زندگی عارفانه تاریخ حیات ائمه معصومین رو شما عارفانه تحلیل کنید، من اتفاقا تو حالا حوادث اجتماعی خودمون میگم، شما بفرمایید که تاریخ زندگی اهل بیت رو تو بعد سیاسی اجتماعیش کی عارفانه تحلیل کرد؟ چرا امیرالمومنین از کنار بدن رسول خدا جدا نشد؟ فاطمه زهرا در میانه نقشش چی بود؟ عارفانه بخوای نگاه بکنی یه دفعه به عظمت فاطمه زهرا پی میبری که این آدم آدم ساده ای نیست. این نقش کلیدی به عهدش قرار میگیره که 12 امام وجود خودشون رو مدیون این انسان بدونن. حادثه باطندارتر از این حرف هاست. اگر اهل زندگی فردی هستی آقا، نه اهل دیانت، نه اهل عبادت، نه اهل سیاست، مهم زندگی تو لذت بردن از زندگی تو خودت هست، لذت میخوای ببری از زندگیت، موفقیت میخوای به دست بیاری، قدرت میخوای به دست بیاری، نمیدونم بگو فردگرا هستی، اگر اینطوری هم هستی بازم زندگی عارفانه نیاز هست. کسی بخواد لذت ببره زندگی عارفانه باید داشته باشه و الا آدم مزه زندگی رو اصلا نمیچشه. وقتی تیل ارز رو حس کنی تو وجود خودت، این از هزار تا شهر بازی که یه چرخ فلکی تو رو ببره بیالا بیاره پایین لذتش بیشتره. درسته اونایی که تیل ارز و اینا رو میفهمن لذت برتری رو میفهمن که نمیشینن با تیل ارز مثل چرخ فلک بازی کنن، ولی اونی که لذت تیل ارز رو و معانی بالاترش رو البته درک نکرده، خب این باید به شهر بازی یه کیفی بکنه، یه هیجانی پیدا بکنه، این چی میفهمه ازن؟ اگر کسی زندگی با لذت میخواد، زندگی با قدرت میخواد، آقا زندگی مگه نمیخوای بکنی؟ اون عالم بزرگوار مدیر مدرسه شون میگفتش که بله ناراحت شدم، وقتی ناراحت شدم رفتم پیش استادمون گفتم آقا ما رو از مدیریت مدرسه وردار، از آیت الله عیاضی شاگرداشون میفرمودن، ایشون فهمدن خب حالا شما ناراحت نباش برو من میام با هم صحبت میکنیم. بعد اومدن دو با من صحبت کردن، آدم باید صبور باشه، مشکلات رو تحمل. گفتم آخه این طلبه حرف منو گوش نمیدن، من میگم اینا فکر میکنن من جاه طلبم و خیلی از این حرفا زدم. ایشون فرمود نه ببین آدم باید صبور باشه، بالاخره بخشی از مشکلات که طبیعیه، بخشی از مشکلات برای تو خوبه، بخشی از مشکلات هم آدم اراده میکنه حل میشه. همینجوری که داشتن صحبت میکردن دستشون گرفتن به سمت درختی که 3-4 متر اونورتر بود و بعد این درخت اومد جلو، شاخش اومد جلو، یه نارنج ازش چیدن و من همینجوری نگاه میکردم. بعد دست من آدم بالاخره اراده بکنه این مشکلات حل میشه، من همینجوری نگاه میکردم. زندگی میخوای بخوای داشته باشی، عارفانه زندگی داشته باش. آدم این قدرت ها رو داشته باشه استفاده نکنه، میدونی چجوری زندگی میکنه؟ این چجوری؟ مثل کسی که 10 تا ماشین بنز تو خونه داشته باشه، عشقش کشیده امروز پیاده بره سر کار، وای میسته کنار خیابون تاکسی سوارش نمیکنه، اعصابش خرد نمیشه، میگه این جوجه ها رو یه فرقون زیر پاشون انداختن حالا ما رو سوار نمیکنن. شیطونه میگه برم ماشینو بیارم، ها نه امروز من عشقم کشیده اینجوری برم. آرام بابا، هر کی ماشین سوارش نمیکنه داره داغون میشه. میگه آخه این تمام توفیقش برای وصال به خوبی های دنیا همینه که سوار این ماشینه بشه یه بوق بزنه، همین که سوارش هم بشه قانعه. حالا این ماشینه رو بشندن این داغون میشه، بله من میدونی تو خونه چی دارم، 10 بنز دارم، نه بنز خاور، بنز مثلا خوب، خوبا. آقا اگر اهل لذت هستی و قدرت و راحت زندگی عارفانه، ببینید من دوباره یه روایت براتون بخونم. اللهم اقسم لنا، دعای پیامبر گرامی اسلام در نیمه شعبان، اقسم لنا من الیقین ما یهون علی بهی مصیبات دنیا. یه یقینی به من بده مصیبت های دنیا برام ساده بشه. یقین یعنی درک اون باطن، اتصال کامل با اون باطن. لذا زندگی عارفانه برای همه شئون زندگی ما لازمه. و بعد نکته آخر، ما کجا زندگی نگفتم، گفتم عارفانه، کلمه عارفانه رو گفتیم. عارفانه یعنی پی بردن به باطن. برای هر مدل زندگی این عارفانه لازمه. احتمال قاطی کردن توش وجود داره ولی از عظمتش چیزی نمیکاهه. بعد از اون طرف اومدی مجلس اعضای ابا عبدالله الحسین، مصیبات ابا عبدالله الحسین چجوری نگاه میکنی؟ اگه به باطن مصیبت های امام حسین نگاه نکنی، اصلا روزه برات نخوندن، اصلا گریه نه، برای چی گریه کردی؟ زخم به بدن امام حسین زدن. حالا درست امام حسین یه فداش بشم الهی، با اوج عرفانی که تو کربلا وجود داره در این حال ارتباط برقرار میکنه با ما کمترین ها، خودم رو عرض میکنم. ولی شما زخم روح حسین رو اگر نبینید، عشق ابا عبدالله حسین رو به عشق بازی اگر نبینید، احساس، حالا تعابیر ناقص دیگه، میدونید مثلا تو مباحث عرفانی همه تعابیر ناقصن، احساس خدا رو وقتی به حسینش داره نگاه میکنه تو گودی قتلگاه اگر نبینیم، احساس حسین رو نسبت به اون خلق ملعون محروم از هدایت الهی اگر نبینیم، چی رو دیدی تو کربلا؟ عارفانه های کربلا عجیبه. نمیشه برای امام حسین عزاداری کرد بدون نگاه به باطنش. کمه اشکش، سوزش آدم کمتره. اتفاقی که تو اولیاء خدا میفته اصلا قابل بیان نیست، فقط بعضی ها شهود میکنن. بذارید من نمونه ها رو آخر مجلس بگم که میخواد عرضمون تموم بشه. خب ما تو این شؤون از زندگی عارفانه باید وارد بشیم. عرفان که میگن به معناش یعنی همین، اعتقاد به باطن، جستجوی این باطن، شهود این باطن، بگو درک این باطن، دریافت این باطن، که دیگه با سخن گفتن نیستا. الان ما عارف نشدیم با گفتگوی اینجوری، حتی تحلیل عرفانی رو بشنویم عارف نشدیم. وقتی که خواستی زندگی عارفانه داشته باشی، باید این نکاتی رو رعایت کنی. برای رسیدن به حقیقت هستی، حقیقت امر الهی، حقیقت خود خدا، حقیقت خود خودت، باید چند تا چیز رو رعایت کنی. دوباره، 1، عبادت. حضرت امام مکرر می فرمودن که سلوک الالله، رسیدن به حقایق عالم بدون همین واجبات و محرمات نمیشه. یه دونه از مستحباتش رو کم و زیاد بکنی افتادی دور، 1,000,000,000 سال می افتی دور. آداب عبادت رو حضرت امام یه جوری مقید بود انگار تو این دنیا هیچی نیست جز مستحبات. به جاها واردم بود کجا باید چی رو اجرا بکنه، امر خدا، اذن خدا یا اذن خدا یا امر خدا. بدون ریاضت در عبادت که آدم به باطن نمیتونه برسه. نه آقا ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. اینو ملعبه قرار بدن برای چی؟ ملعبه اینو قرار بدن، این یه جاهایی درسته، ملعبه اینو قرار بدن برای رعایت نکردن ظاهر شریعت. میگه آقا گروه عرفانی را افتاده مراعات نمی کنن محرم نامحرمو، این دیگه نوبرشو آوردن. حالا من نمیخوام یکی دوبار یادم اومد نمیخوام بگم چی رو نمیخوام، اصلا نمیگمش هیچی. منتها اون که نمیگم چیه، اینه که آیه حق شناس فرمودن که نگاه حرام، ولو این که مثلا دقت هم نداشتی، یه هفته اثر منفیش رود هست تا اثرش از بین بره. وقت عارف میشن بدون رعایت دین. چرا؟ حس خوبی بعضی وقتا بهشون دست میده، هر حس خوبی رو، هر احساس حالی رو با عرفان اشتباه میگیرن. آه من احساس خوبی پیدا کردم. خیلی اینا سخته، خیلی باید دقت کرد. یکی میگفت رفتم توسل کردم کنار مزار شهدا، به شهدا گفتم شهدا یه هدیه به من بدید، یه هدیه باطنی به من بدید، من یه چیز تو این عالم بفهمم. آخه سرمو میزدم به سنگ قبر شهدا رفقا، که بابا میگه اومدم بیرون یه دفعه دیدم کراهت موسیقی رو در روحم میفهمم، متوجه میشم. این خیلیه ها، متوجه بشه درست. این چه مقدار آدم رو سیاه میکنه. اینو آدم حسابی نزده، باطنا رو میبینه، باطن موسیقی رو میبینه. رعایت کردن عبادات، رعایت کردن احکام شرعی. حضرت آیت الله العظمی بهادینی میگفت میرفتیم دفعه در خونه طرف میرسید نمیرفت آخر. آقا ما باید اینجا یکی دو ساعت استراحت کنیم بعد بریم شهرستان، جای دیگه نداریم. آقا میفرمود یه پتو از تو ماشین برید من دم در میشینم. رعایت نکرده مالشو، من چیکار کنم؟ من تو خونه حرام میشینم؟ پتو میآوردن توی داستان یه دخون دم در خونه اون مسئول نرفت. رعایت کردن احکام شرعی به صورت دقیق برای یک زندگی عارفانه لازمه. من هر کدوم از اینا رو بخوام اسنادشو بگم خیلی میشه. و بعد از اون طرف دو تا رعایت گفتم، یکی رعایت احکام عبادی، یکی عموم احکام شرعی. به پدرش مادرش احترام بگذاره. طرف خانومشو زد تو خونه ناراحت شد، گفت عجب کاری کردم، چه آدم با وجدانی، الهی مادرت یعنی تحویلت بگیره اسپند برات دود بکنه که اینقدر با وجدانی کشیده زده تو گوش خانومش. میگه احساس عذاب وجدان کردم. خب درسته دیگه، خیلی خوبه اینجوری دیگه. معلوم میشه که آدم خوبی فهمده این چیزا رو، ولی کاش بیشتر میفهمی. ناراحت شدم، کلافه شدم، چرا من این کارو کردم؟ آدم برم حرم حضرت معصومه، تو راه خانه اون عارف بزرگوار رو دیدم، گفتم بذار اینجا اول برم یه سر بزنم ببینم با ایشون یه گفتگویی کنم ایشون هستش. در زدم دیدم در بازه، گفتم یا الله حاج آتشیف دارید؟ یا الله. از ته خونه صدا زد بیا بفرمایی، میخواستی خانمتو کشیده نزنی اینقدر اعصاب داغون نشه. رعایت احکام شرعی که اخلاقیات، اینا که شوخی بردار نیست. گفت تو ماشین نشسته بودیم، خانمم مریض بود، چند وقت بود علاج نمیشد، بردمش دکتر، یه بار داشتم برمیگردم جلوی تاکسی آجای چیز نشسته از جبلی خیاط، گفتم حاج آقا یه التماس دعا داریم، خانم من مریضه. ایشون اصلا برنگش نگاه بکنه به ما طبیعیه، خب این چیزا که حالا عجیب نیست گفتنش. ایشون فرمود خانم شما شفا پیدا نمیکنه به این سادگی. گفتم چرا؟ فرمود چند وقت پیش چی بود یه کشیده زد در گوش بچه کوچولویی که تو خونه دارید، یه دختر بچه کوچولو دارید، کشیده زد، باید بری از دل دخترش در بری. گفت دخترم یادش رفته. گفت بالاخره باید اونو راضی کنی، این درست نمیشه. در مورد همیشون باز نقل میکنن که یه بازاری اومد پیشش، گفت من دارم ورشکسته میشم. فرمود شما 3 سال پیش ارثیه بابا تو تقسیم میکردی، یکی از خواهرات سهمشو کامل ندادی. رفت پیش خواهرش گفتش که خواهر بابا بگو ببینم من چی، تو چقدر دیگه میخوای؟ 100,000 تومان بهش داد. اومد گفت آقا من دادم بهش. آقای رجب علی خیاط با اون نگاه باطنیش به حوادث عالم نگاه میکنه، به باطن حوادث عالم، گفت نه خواهر هنوز حقش داده نشده، راضی هم نشده، چون دوستت داره میگه عزیزم ببین نداره، ببر بقیهش مال خودت، نمیخواد اصلا. چرا پیش تو باشه بهتر از اینکه پیش من باشه؟ اینا رو بهت میگه چون دوستت داره، ولی حقشو ندادی. شوخی که نداره حق الناس. ابا عبدالله الحسین صبح عاشورا برگشت به یارانش فرمود که کی بدهکاره؟ نیاد اینجا شهید بشه. یه نفر گفت آقا من بدهی دارم. آقا فرمود برو بیرون. آقا ما تا اینجا اومدیم حالا به خاطر بدهی؟ به حق الناس تو من نمیتونم جواب بدم. رعایت دقیق دستورات الهی رو تو مسیر شما نگه دارید. دیگه چی کار بکنیم برای یک زندگی عارفانه درست؟ اجتماع رو هیچ وقت فراموش نکنید. فرمود انما رهبانیت و امتی فی الجهاد. قبلش هم فرمود لا رهبانیت فی الاسلام. عزلت نشینی ما نداریم برای عارف شدن بری تو غار، نه، برای عارف شدن فرمود فی الجهاد، وسط جبهه. بچه ها میخواید عارف بشید، سعی کنید یه خدمت هایی به جمهوری اسلامی بکنید، به مملکت، به معنای تمام سیاسی کلمه. خدا توفیقتون بده یک اثری در سیاست بگذارید، در مدیریت بگذارید. این اندازه 1,000 تا نماز شب شما رو مقرب میکنه. اونایی که اهل چشیدنن، ترازویی برای کشیدن دارن که میتونن بکشن قیمت اشیاء عالم رو، برن نگاه بکنن یه جا یه خدمت عمومی بکنن، این چقدر نور ایجاد میکنه. بارها عرض کردم یک کسی استانداره، خب یک کسی نماینده مجلسه، درست کار بکنه، درست خدمت بکنه، با بچت مریض شده دست بکش به کت او، بکش به بچت، باید شفا پیدا بکنه. حالا اگه حکمت باشه که بچت شفا پیدا بکنه. قداست اونجاست، نور اونجاست. وسط سیاست شما برید نور جمع بکنید. عزلت نشینی ما نداریم برای سیاست. و بعد چی؟ زندگی عادی خودتون هم از دست ندید. زن و بچه اومده، آقا اومده تو خونه زن و بچه، آقا تو ریاضت سکوت هم صحبت نکنید. آقا ریاضت سکوت چه، حرف بزن با بچه ها، بازی کن. دیدن رسول خدا دیر اومد برای نماز، بریم دنبال رسول خدا بریم چرا دیر اومد. دیگه اونا خیلی ازبولایی شده بودن دیگه، نماز اول وقت داره دست میره، بریم تذکر بدیم به رسول خدا. دیدن رسول خدا دارن با بچه ها تو کوچه بازی میکنن. چی شده؟ رسول خدا حسینش رو بغل گرفته رو کولش گذاشته، بچه ها اومدن گفتن آقا ما رو بغل بگیر. آقا یکی یکی همبازی های حسینش رو میگیره رو کولش، بغل میگیره، میذاره زمین، کمی راه میبره، اون یکی منم بغل بگیرم، منم بغل. زندگی عادی. پیامبر میفرماید من با اهل بیتم، اهل خانه‌ام ارتباط دارم، غذا میخورم، مینشینم، با میشم، همه چیز سر جاش هست. یه زندگی عادی و معمولی. بسیار با چقدر شوخی میکردن، چقدر مزاح میکردن. من یه رفتارهایی رو از پیامبر برای شما عرض بکنم، یعنی میترسم شما مشکل مردم مدینه رو پیدا بکنید که گاهی شک میکردن ایشون پیغمبره. اینقدر عادی تو مردم زندگی میکردن، داشتن طواف میکردن، میخواستن برن آب زمزم بنوشن، یه دفعه دیدن که یه جایی دارن آب انگور میگیرن، مؤمنین میخورن، پرسیدن که از این آب انگور یکی به من بدید. عباس عموی پیامبر اومد گفت آقا این تمیز نیست، من براتون آب انگور تمیز میگیرم میدم. آقا رسول خدا فرمودن نه، همین که برکت دست مؤمنین بهش خورده همینو میخوام، همینو بدید، از همین بدید. اینقدر ساده زندگی میکردن، اینقدر صمیمی زندگی میکردن، اینقدر راحت که اصلا بعضیاش واقعا عجیبه. زندگی عارفانه میخوای داشته باشی؟ همین، به همین سادگی. نماز، شریعت، دیانت، رعایت رسولات الهی، سیاست و اجتماع، زندگی و حیات بسیار معمولی، اینا شرایط رسیدن به یک زی عرفانی قشنگه. و آخر سر ولایت، ولایت، ولایت و محبت اهل بیت اسما و طهارت، که اجازه بدید کلمات رو در این باره دیگه بهش اشاره نکنم. میفرماید که و ما خصنا بهی من ولایت کم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا. بی خود حضرت امام نمیرفتن کنار حرم امیر المؤمنین علی علیه السلام هر شب زیارت جامعه. آقا شما قبول داری امیرالمومنینو؟ بابا بس، قبول دارید، بفرمایید شما. من هر شب میرم تواضع میکنم اینقدر مقابل امیرالمومنین، چون حقیقت زندگی عرفانی چیزی نیست جز بالا بردن آن تواضع پنهانی که در قلب هر کسی نسبت به ولی الله باید باشد. آقا این جمعیت یه حرفی بزنم برق از چشمامون بپره، همه این جمعیت ولایت علی ابن ابی طالب تو دلشون هست، ولایت امام زمان تو دلشون هست، محبت امام حسین تو دلشون هست، الحمدلله.
ولی خدا یه اندازه‌گیری داره، از راه دور اندازه‌گیری میکنه، میفرماد تو این جمعیت ببین تواضع کی میدونی همه بیشتره به مهدی من، یکی رو نشون میده. بقیه هم آقا اعتراضی ندارن، خوبن، درجه بندی داره عزیز من. کی ولایتش بیشتره؟ سکوت. هر کرا از سر حق آموختن، مهر بستن دو دهانش دوختن. دیگه حرف نزنی ها، بقیهش ساکت. میدونی بعضی ها میفهمن 20 تا گریه کنه امام حسین مرید امام زمان برن پیششون، راحت میتونه تشخیص بده. هیچی هم نمیتونه بگه ها، در ظاهر رفتاری این 20 تا هیچ تفاوتی هم وجود نداره، اما ته دل کی؟ به ظاهر هیچ تفاوتی وجود نداره، ته دل کی چه مقدار تواضع هست؟ خواستی به حقیقت اشیاء عالم برسی، ارتباطت با اهل بیت اسمت و طهارت عرفان بی ولایت نمیشه، شرحش بماند برای روزهای آینده. به همین دلیل میگیم بیاید با حسین، بیاید با حسین عارف بشیم، هم با حسین عارف بشیم، هم چیکار کنیم فدات بشم؟ عرفان عاشورا رو درک کنیم. یکی یه دونه مثال بزنم، چرا با حسین راحت تر میشه عارف شد؟ چون حسین وقتی سر از بدنش جدا شد دیگه تواضع رو برای همه زیارت کنندگان خودش آسون کرد. هیچ کجا مثل کنار حسین تو تواضع به سهولت نمیتونی داشته باشی. همینجا بگو خدا به حق رسول الله الاعظم که امروز روز شنبه روز رسول الله است، منو کنار حسین در حد نهایت تواضعی که میتونه یک انسان به ولی الله داشته باشه قرار بده. تواضع به رسول، به ابا عبدالله حسین هنر نیست. وقتی سرهای بریده رو آوردن کوفه همه گریه کردن. آ خدا من نمیخوام گریه کنه کوفی باشم. از علامتهای گریه کنایی که چون سر از بدن جدا شده میتونن تواضع بکنن. یه مثال بزنم، دیشب یواشکی تو مهدی تهرانم مثال زدم، خیلی ها به شهید بهشتی بد میگفتن. برید از بزرگترها بپرسید تو همین خیابونای تهران رو اشتباه میکردن در موردش. همچنین که شهید مطهری تیکه تیکه شد، اتفاقا فداش بشم دوتا دستاش قطع شد، حکم علمدار رو داشت برای امام. همچنین که تیکه تیکه شد خیلی همه باش مهربون شدن. اینه دیگه، شهید سر از بدنش که جدا شد همه تکبر انسان زائل میشه. تواضع در مقابل ولی الله انسان رو به حقایق عالم میرسونه. حسین دستمو بگیر، من اگر در کنار تو خورد نشم نیفتم زمین کجا؟ خب آقا نمیشه یه امتحانی بکنی ببینیم ما الان چقدر تواضع داریم؟ من امتحان بکنم؟ امتحان که صفای دل همه شما ثابته، شما جلوتر از بنده هستید. ولی حالا برای دل شما یه روزه کوچولو بخونم. لحظه آخر حسین میخواستن ودا کنن، یه دفعه صدا زدن زینبم علی اصغرمو بده باهاش خداحافظی کنه. تموم شد. همین. یه کمی دیگه هم بخونم. بگو حسین من میمیرم برای اون لحظه ای که لب رو لبای علی اصغر گذاشتی برای خداحافظی. همین. دقت کنید، عزادار حسین برای همین میمیره. میگه قربون دل نازوکت برم که نوزاد نازنین تو دوست داری، فدای اون نوزادی بشم که بدون تو میشه، فدای اون صحنه. همین. نه اینکه حتما علی رو از سینه حسین آنچنان بگیرن تا تو گریه کنی، نه با حسن همین کشته منو، اینجوری برای روزه ها گریه کنیم دیگه. وای بر این که اتفاقی بیفته. بعدش هم امام حسین بوسیدن علی اصغر رو، دادن رباب به سینش چسبون نگرش داشت تا بلکه آب باز بشه یه جور آب به لب بچهش برسونه. آه ببین گریه کنا حدشون داره اینجوری میشه. آقای حدادی هم ببینید اینجوری هم میشن، اینا کم کم دیوونه میشن. انشالله امام زمان بیاد آرومتون کنه. تواضع به حسین وقتی بره بالا منتظر نیستی سر از بدن جدا بشه تا بمیری برای حسین. منتظر نیستی، حتی منتظر نیستی بگن لا اله الا الله، لبای علی اصغر به هم میچسبید از تشنگی تا تواضع در تو ایجاد بشه. میگی حسین سیرابم باشه من اصلا اون صحنه رو ببینم داری با بچت خداحافظی بکنی میمیرم. میدونی چرا؟ چون وقتی علی اصغر رو دستش بالا برد اما ترونه و کیفیت لذاتش، حسین خدایا ای امام زمان این بچه های امام زمان رو حفظ کن امروز. حسین روزه لب تشنه علی اصغر رو برای دشمناش خون لشکر داشت به هم میریخ، برای اونا خوند، داشتن همه عبه میرفتن. یه جمله هم روزه بخونم حالا. هر مله دید لشکر داره از بین میره. عمر سعد صدا زد هر مله این بچه داره لشکر رو از بین میبره، تیر و کمانت کجاست؟ گفت پدر رو نشانه بگیرم یا پسر رو؟ گفت اونی که داره لشکر رو از بین میبره